بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح پرفتوح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. قرار شد در این چند شب تا اونجایی که خدای متعال توفیق بده درباره پیامبر اعظم در آینه نهج البلاغه صحبت کنیم. عرض کردیم که بخشی از مطالبی که در نهج البلاغه راجع به پیامبر عظیم الشأن آمده مربوط به هدف بعثت ایشون هست، که یکی از مصادیق هدف از بعثت همه انبیا است. به این مناسبت اولین بحث را در این باره مطرح کردیم که در نهج البلاغه هدف بعثت انبیا و از جمله پیغمبر اکرم را چی بیان کرد، و اشاره کردیم که یکی از مسائل اساسی اسلام و مورد حاجت امروز جوان هاست به خاطر شبهات گوناگونی که در اطراف این مسئله مطرح شده یا خواهد شد، و اشاره کردم که بعضی ها گمان میکنند وجود انبیا هم یک برکتی است، یک فیضی است از طرف خدای متعال و برای بشر هم همیشه مفید بوده، اما ضرورتی نداشته، حالا اگر هم نبودن دیگران جای اونها رو پر میکردن، حالا ولو دیرتر ولو کندتر. اینه که جا داره ما در این موضوع مقداری توقف کنیم و بررسی کنیم که قضیه از چه قراره. موضوع این که بعثت انبیا یک امر ضروری است، و به تعبیر ساده خودمونیم که گاهی در کتاب‌های کلامی هم به همین صورت مطرح میشه، بر خدای متعال واجب است که انبیا را مبعوث کند، یک امر ضروری است. دلیلش چیه؟ خب همه شما کمابیش آشنا هستید به بیاناتی که در این زمینه هست. یک سبک بیان به اصطلاح بیاناتی است که سعی کردن با مقدمات کمتری بیان بشه و از همین معلومات عادی انسان‌ها استفاده بشه، به برهان نزدیکتر باشه، مقدمات کمتری داشته. در کتاب‌های فلسفی هم از فلسفه‌های اسلامی به این سبک بیان اشاره شده کمابیش. شاید بهترینش هم در بیانات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه باشه. در اون رساله وحی یا شعور مرموز هم اونجا هم از همین بیان استفاده کرده. در تفسیر المیزان هم در زیر آیه کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین از همین بیان استفاده کردند که زندگی اجتماعی انسان مستلزم اختلافات و نزاع‌ها و درگیری‌هایی است و احتیاج داره به یک قانونی که بتونه این نزاع‌ها را برطرف کنه. و عقل انسان به تنهایی کافی نیست برای اینکه بتونه همه این اختلافات اجتماعی را برطرف کنه به یک قانونی که تضمین کنه سعادت انسان را ارائه بده. حالا در این مقدمه که عقل بشر کافی نیست، بیانات مختلفی داره. بعضی ها احاله کردن به تجربه. شما ببینید در طول تاریخ این همه عقلای عالم مجالس قانونگذاری تشکیل دادند، قوانین نوشتند، مشکلات بشر حل نشد. همیشه این اختلافات وجود داره. پس معلوم میشه عقل انسان به تنهایی کافی نیست. بعضی سعی کردن این مطلب را هم به صورت برهانی مطرح کنند که این عقل عادی انسانها خودش منشأ اختلاف میشه. و چگونه عامل چیزی که موجب عامل اختلاف هست میتونه رفع اختلاف. به هر حال تکیه روی این است که زندگی اجتماعی انسان در این عالم احتیاج به یک راهنمایی ورای عقل داره و اون چیزی نخواهد بود جز وحی و نبوت. این یه سبک استدلالی. اما اون چه در نهج البلاغه و در روایات شریف ملاحظه میشه یک آهنگ دیگری. اونها تکیه نمی کنن روی زندگی اجتماعی انسان در همین دنیا. اونها مجموع زندگی انسان را از آغاز تا انجام که انجام زندگی ابدی است در نظر میگیره. و تکیه می کنند در این که ما باید ببینیم اصلا انسان برای چی آفریده شدی و سرانجامش چی خواهد بود. آیا برای پیمودن راه سعادت ابدی می تونه به عقل خودش اکتفا کنه یا نیازی به راهنمایی دیگه؟ این عباراتی که از نهج البلاغه در جلسه گذشته نقل کردن همین آهنگ رو داشت. اگر این را بخواییم ما روش تکیه کنیم و برجسته کنیم و فرموله کنیم به اصطلاح این برهان را، همونطور که در عبارت آخری که از نهج البلاغه نقل کردن، باید ارتباط بدیم این مسئله را با اصل فلسفه آفرینش انسان. یعنی هدف از بعثت انبیا بخشی از هدف از آفرینش انسان است. اگر انبیا مبعوث نمی شدن، هدف از آفرینش انسان تحقق پیدا نمی کرد. پس باید ببینیم هدف از آفرینش انسان چیه. و اگر بخوام به این سبک پیش بریم، مسئله را مبتنی بر یه مسئله دیگری، معلوم نیست که به اون مسئله اصلی مورد بحثمون برسیم. نکه فقط به ترتیب بحثش و فرمولش اشاره میکنه. بحث به اونچه از قرآن و روایات شریفه استفاده میشه و برهان عقلی هم همین را اختصار میکنه. معمولا میگن هدف از آفرین انسان تکامله، انسان کامل میشه. اما این خیلی مبهمه. یعنی چه انسان آفریده شده تکامل بدان؟ چرا از اول کامل آفریده نشده؟ بیانی که دیشب اشاره کردم این بود که خدای متعال همه جور موجودی از موجودات مجرد و چیزایی که ما عقلمون نمیرسه غیبی، حالا مجرد که میگم ذهنتون نره سراغ اصطلاحات خاصی، موجودات غیبی که ما نمیدونیم، ملائکه میگن، خب نمیدونیم ملائکه چجورند، یه اوصافی ازشون در قرآن روایات اومده، اما بالاخره ما ملائکه شناس نیستیم، نمیدونیم چجور. و خود ملائکه انواعی دارن، طبقاتی دارن، ملائکه مهیمین، مقربین، کروبین، نمیدونم ملائکه‌ای که عاملینی در این عالم هستند. در چند سوره قرآن اقسامشون ذکر شده، و صافات صفن و زاریات ضربن و الحاملات وقرن و المدبرات امرن، و اینا ما هیچ کدوم نمیدونیم اینا حقیقتشون چیه، چجوره آفریده شدن، چیکار میکنن، ولی همه اینا جوری هستند که وما منا الا وله مقام معلوم، همون جوری که آفریده شدن از اول تا آخر هماره. لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یفعلون. موجودات دیگر زمینی هم هستند، موجودات مادی، از جاندار و بیجانش و اینا که ملاحظه می‌فرمایید. بعضیش رو خبر داریم که ما در روی زمین می‌بینیم، چه بسا هزاران انواع دیگری هم هست که در یک کرات دیگری هستن ما هیچ خبر نداریم. در میان همه این موجودات جای یک مخلوقی خالی بود که این حرکت خودش را و سرنوشت خودش را خودش با اختیار خودش تعیین. ملائکه اینجور نبودن، از اول سرنوشتی براشون تعیین شده، همونجور هم حرکت میکنه، از اول تا آخر هم همونه. اما یه موجودی که بتونه از ملائکه بالاتر بره مقامش و بتونه از پسترین حیوانات هم پستر بشه، خیلی عجیبی، خیلی موجود فوق العاده ای باید باشه. از یک طرف بتونه از مقربترین ملائکه بالاتر بره، که جبرئیل هم بگه من دیگه نزدیک بشم پرام میسوزه، لو دنوت و انملتن لحترقت. از یه طرف هم اونقدر بتونه تنزل کنه که بشه اضل من الانعام، از چهار پایان هم پستر بشه، و روز قیامت آرزو کنه که یک اصلا کاش من آفریده نشده بودم، کاش خاک بودم، یا لیتنی کنت تراب. این یه موجود خیلی فوق‌العاده است، نمونه ای نداشتی. این موجود اگه بخواد آفریده بشه باید مجهز باشه به قدرت انتخاب، یعنی بتونه هم ترقی کنه هم تنزل. اون وقتی ویژگی هایی داره، ما شاید دیگه از اول بهمون میگفتن اگر خدا بخواد یه همچون موجودی خلق کنه چگونه باید باشه، ما عقلمون نمیرسید، ما حالا میبینیم باید چجور باشه، همینجوره که خدا آفریده من و شما را همینجور باید. این موجود اگر بخواد مسیر خودش را خودش تعیین کنه باید قدرت انتخاب داشته باشه، چون موجوداتی که راهشون یک طرفه بود که خدا زیاد خلق کرد. تو نهج البلاغه می‌فرماید که در تمام آسمان‌ها جای خوابیدن گوسفندی نیست مگر اینکه خدا در اونجا فرشتگانی آفریده که یا در حال رکوع اند یا در حال سجوده. خلایی وجود نداره، عالم پر است، حالا من و شما نمیبینیم و از آسمان هم خبری نداریم. هر جا هر چه لیاقتش داشت، استعدادش داشت، میشد بیافرینند، خدا آفرید، کم نذاشتی. اما همه اینا سرنوشت های مشخصی دارن که خدا قبلا تعیین کرده، قابل تغییر هم نیست. اون موجودی که بتونه سرنوشت خودش را خودش رقم بزنه، اختیار ترقی و تنزل هر دو داشته باشه، این باید در یه عالمی آفریده بشه عالم تغییرات و تحولاتی. یه روز بتونه راه خوب بره، یه روز بتونه برگرده، انتخاب باید داشته باشه. هر لحظه ای بتونه انتخاب. این یه همچه عالمی میخواد که مادرش هست. لذا فرمود انی جائلون فی الارض خلیفه، جایی همچه موجودی در زمینه، تو اون آسمان ها اون جایی که ملائکه هستن اون جایی همچه موجودی نیست، اونجا پر از ملائکه ایست که همه هم مقامشون معلوم است و مشغول تسبیح و تحمید خدا یا کارهایی است که براشون تعیین شده. این موجود باید اینجا باشه. و برای اینکه انتخاب کور نباشه، اینجور نباشه دنگ اینا گرفته مرا بفهمه چی کار میکنه، انتخابش آگاهانه باشه، باید علم داشته باشه و بدونه که اگر این راه برم چی میشه. اگر نداند و همینطور کور کورانه انتخاب کنه، این که باز کمالی نیست. با نداشتن انتخاب اختیار چندون فرقی نداره. وقتی ارزش داره این انتخاب که آگاهانه باشی بفهمه چی میکنه. پس باید علم داشته، آگاهی داشته، بدون راه خوب کدومه، راه بد کدومه. اون راه که خوب است به کجاها منتهی میشه، چقدر خوبه. اون راهی که بده به کجا منتهی میشه، چقدر گناه، چقدر عذاب توشی، بدبختی داری. ما خبر نداریم که اینا از چه راهی که بریم به کجاها منتهی میشه. میدونیم این عقلی که ما داریم اینا رو به ما نشون نمیده. این عقلی که ما داریم هر چی فکر کنیم خودمون باشیم و خودمون، اگر انبیا نیومده بودن صحبت از بهشت و جهنم و اینا نکرده بودن، ما هر چی به مغزمون فشار میوردیم وقتی میمیریم چی میشه؟ نمیتونه چی میشه، کی میتونه بفهمه چی میشه؟ مرد دیگه. وقتی هم مرد که دیگه خبر نمیرن که چی شده، ما هیچ اطلاعی نداشتیم بعد چه خواهد شد. پس انتخاب ما انتخاب آگاهانه ای نخواهد بود. وقتی انتخاب ما آگاهانه است که بدونیم اگر این را بریم تا آخر به کجا مونده اینج. عقل بشر اینا رو نمیتونه نشون بده. پس یه راه دیگری خدا یا باید معین کنه یا دست از این آفرینش هم بکشی. موجود مختاری که خودش انتخاب کنه و سرنوشتش را رقم بزنه امکان نخواهد داشت، مگه یک اختیارهای ناقص و محدودی. و چون حکمت الهی اقتضا میکنه که این موجود با انتخاب خود سرنوشتش رو تعیین کنه، باید این آگاهی در اختیارش قرار بگیری. عقل را خدا بهش داده ولی ناقصه، اینجا نمیرسه، نمیکشه، برد نداره تا اینجا. کما اینکه در کیفیت رفتار هم بردی نداره. عقل این اندازه میدونه که آدم نسبت به ولی نعمتش باید قدردانی بکنه، احترام بکنه، شکرگزار باشه. کما بیش یعنی پرستش کند، حالا خیلی کاملش بکنه. اما چگونه پرستش؟ اینو دیگه عقل نمیفهم. حد اکثر عقل خیلی چیز بفهمه اینه که آدم باید خدا را بپرست. اما چجور؟ کی؟ با چه زبانی؟ با چه حرکاتی؟ با چه کلماتی؟ هر دیگه اینجا نمیدونیم. ما دو جور علم لازم داریم که عقل بهش نمیرسه. یکی علم به نامحسوسات، به غیب ها که شامل بعد از مرگ خودمون هم میشه. عالم برزخ، عالم قیامت، بهش، جهنم، فرشتگان، این چیزایی که ما عقلای عادی بهش نمیرسه، چون این عقلا مایش از ادراکات حسی و تجربی است. اون جایی که پای حس و تجربه به کلی نرسه، عقل همونجا کارایی نداره. یکی این چیزا رو باید بدانیم، مسائل اعتقادی و نظری است. یکی هم مسائل عملی است که چه باید بکنیم، چگونه باید رفتار کنیم. اگر اون عبارات هایی که از نهج البلاغه یادداشت کرده بودم براتون دیشب خوندم مرور بکنید، حالا شاید به مناسبتی باز بعضی دیگه شو یا مشابه شو عرض بکنم، خواهید دید که عنایت داره به همین مطرح ها که انبیا رو فرستاد که این چیزا رو به بشر یاد بده. در خود قرآن هم می‌فرماید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون و علمک ما لم تکن تعلم. یه چیزایی که اصلا نمیتونستی بفهمی، اهل فهمش نبودی، ابزارش رو نداشتی. خب پس حاصل چی شد؟ ما احتیاج به پیغمبر داریم برای اینکه اگه پیغمبر نباشیم ما راه کمالمون رو پیدا نمی کنیم. اون هدفی که خدا از آفرینش انسان داشت که انسان راه کمال خودش را با انتخاب آگاهانه به بیماید تحقق پیدا نمی کنیم. اگه بخواد اون تحقق پیدا کنه خدا باید پیغمبر بفرسته، راهی دیگه نه. خب پس معنای این که واجب است بر خدا بندگان را هدایت کند به اسلام یا یعنی چی؟ اینا جا داره یه خود باز روی این مسئله هم تکیه کنیم. این واجب است گاهی میگیم مثل رساله عملیه مینویسیم، مرجع تقلید مرقوم میفرمند واجب است نماز صبح دو رکعت بخونید با این کیفیت، تسبیحات اربعه سه مرتبه بگید یا مثلا یک بار. رساله عملی میگیم وقتی میگیم بر خدا واجب است که انبیای مبعوث کند، یعنی رساله عملیه برای خدا مینویسیم، دستور میدیم، تکلیف برای خدا تعیین میکنیم. ما دستور میدیم، امر میکنیم، تکلیف میکنیم، فتوا میدیم که لازم است شما انبیا بفرستید. معنیش اینه؟ یعنی کسی اینجور تصور کنه که خیلی جاهلانه فکر کرده. ما چی هستیم که برای خدا تکلیف تعیین کنیم؟ ما اگه چیزی هم میفهمیم به اساس داره اینه که او باید برای ما تکلیف تعیین کنه و چون با عقلمون نمیرسه باید انبیا بفرستید. و ما بگیم که تو واجب است که انبیا بفرستی، یعنی چی؟ در این باره بحث های زیادی کردند اونایی که اهل این بحث ها بودن که این یک تکلیف اخلاقی است و تکلیف اخلاقی اختصاص به انسان نداره، شامل غیر انسان هم میشه، درباره خدا هم میشه گفتن. خلاصه خیلی تو دست و پا افتادن که این یعنی چی که ما میگیم بر خدا واجب است چنین کند یا چنان کند، یا بر خدا واجب است که مثلا نیکوکار را به بهشت ببرد یا کافر را به جهنم ببرد. این واجب است یا نیست؟ شاید جواب صحیحش این باشه که این واجب است غیر از اون واجب استیست که ما در مقام تعیین تکلیف میگیم. حالا یه مثالی بزنم براتون. اگر بگن که برای اینجا چراغ خاموش بود، گفتن برای اینکه اینجا روشن بشه باید کلید برق را بزنید، واجب است کلید برق را بزنید. این باید و واجب است معناش تعیین تکلیف نیست، یعنی اگه میخواد روشن بشه لازمش اینه که کلید بزنید. اینو بهش میگن در علوم عقلی وجوب بالقیاس، یعنی اگر خدا بخواد اون هدفش تحقق پیدا کند باید انجام باید بفرسته، چون میخواهد که این هدف تحقق پیدا کند. یعنی رابطه ضروری است بین این مقدمه و ذل مقدمه، بین این کار و اون نتیجهش. ولی این تعیین تکلیف نیست، ما رساله عملیه برای خدا نمی‌نویسیم. متکلمین در کتاب‌های کلامشون رنگ بدن رساله عملیه برای خدا بنویسن. این وجوبی که میگن یعنی وجوب بالقیاس، یعنی اگه این کار نکنه خدا هدفش تحقق پیدا نمی‌کنه، نقض غرضش. اینم یه نکته که از بیان قبلی بون به دست اومد. یه مکتبی که مهمتر هست این روزها بعضی ارباب شبهات مطرح میکنن این مسئله است. که میگن شما معتقدید که راه سعادت بشر را دین تعیین میکنه، اونم نه تنها سعادت آخرت را. البته این بیان بیشتر ناظر به سعادت آخرت بود. اون بیان قبلی که از حکما نقل کردم و مرحوم علامه طباطبایی هم در ذیل آیه کان الناس امة واحدة فرموده بودن، اون بیشتر راجع ناظر به سعادت دنیا بود. و هر حال ما معتقدیم که دین است که هم میتونه سعادت دنیا رو تأمین کنه هم سعادت آخر. به ما میگن که اگر شما میگید دین سعادت دنیا رو تأمین میکنه و خدا انبیا رو فرستاده تا مردم را راهنمایی کنن تا مردم خوبی به وجود بیان، جامعه صالحی به وجود بیاد، عدالت برقرار بشه، ظلم برطرف بشه، حدود الهی اجرا بشه، اون بچه را نشون 124,000 پیغمبر اومده و خود شما میگید در قرآن هم آمده. البته بسیاری از این پیغمبرها رو فوشتن، اصلا نذاشتن به تکلیفشون درست عمل بکنه و قتلهم الانبیاء بغیر حق، فلما تقتلون الانبیاء بغیر حق. اونایشون هم که موفق شدند یه چند نفری، یه عده قلیلی معمولا دور انبیاء میگرفتن و ایمان میوردن. اکثرهم و ما کان اکثرهم مؤمنین. تو سوره شعرا رو بخونید، داستان اقوام گذشته رو بیان میکنید، آخرش هم درباره هر یک میگه اینا به عذاب مبتلا شده از بین رفتن. و ما کان اکثرهم مؤمن ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمن. خب اگر راه سعادت دست انبیاست، پس چرا انبیا نیومدن جامعه رو اصلاح کنن؟ چون موفق نبودن. نشانه صحت یک برنامه اینه که عملا نتیجهش ظاهر بشه. اگه یک قانونی قانون خوبی بود، اون هدفی که از اون قانون هست باید تحقق پیدا کنه. ما درباره قوانین کشورهای مختلف قضاوت وقتی میکنیم میگیم قانون این کشور بود بهتر بود یا اون، ببینیم نتیجهش کدوم میشه، کدوم قانون بهتر توانست جلوی جرم و جنایت رو بگیره، میگیم قانون بهتر بود. خب اگر بخوایم درباره قوانین دینی قضاوت کنیم، بگیم دین بهتر از سایر قوانین است، خب باید آثارش بیشتر باشه. در صورتی که پیروان انبیا همیشه کم بودن و اکثریت اینها نهایتا مبتلا شدن به عذاب استیصال، از بین رفتن، عذاب ها برشون نازل شد. حالا هم وقتی دنیا میبینیم پیروان ادیان، پیروان انبیای حقیقی خیلی کمه. اونایی هم که هستن خیلی هاشون اسمن پیرو هستن. پس دین چه کار تونست بکنه برای بشر؟ شما میگید راه سعادت منحصر به دینه، با اینکه دین کاری نتونسته بکنه جز برای عده قلیلی. ما اگه بخوام بر اساس تجربه قضاوت کنیم، باید بگیم چون اثرش خیلی کم بوده پس این راه صحیحی نبوده، یا لااقل صحیح ترین نیست. این هم یکی از راست. این شبهه ایست که شیاطین امروز مطرح میکنند، شاید به گوش شما خورده باشید، تو بعضی مقالات هم دیده باشید، تو بعضی از سایت ها به فراوان. خب طبعا در جوان ها و کسانی که تازه با این مسائل آشنا میشند و اینا هم اثر میکنه. خب بد نیست که همینجا به این نکته اشاره بکنیم، یعنی پاسخ این شبهه رو بید. اگر هدف انبیا این بود که بشر را هم افراد را هم جامعه ها را به هر قیمتی شده به راه صلاح بکشانند، یعنی کاری بکنند که جرم جنایت انجام نگیرید به هر قیمتی، باید بگیم که اینا موفق نبودن چون اینجوری نشدی. اما آیا مقتضای اون دلیلی که عرض کردیم و اون چه هدف آفرینش بود همین بود که به هر قیمتی شده آدم ها خوب بشن. خوب بشن یعنی ظاهرشون اعمال گناه و جنایت ازشون سر نزند ولو به زور باشید. یا نه گفتیم هدف آفرینش این است که انسانی تربیت بشه که با اراده و انتخاب خودش راه صحیح را طی کنه. اصلا ویژگی انسان این بود که انتخاب آگاهانه داشته باشه، بتونه هم ترقی کنه هم تنزل، بتونه هم از ملائکه بالاتر بره هم از شیاطین پستر بشه. اصلا خدا یه همچه موجودی میخواست خلق کنه، ولی موجوداتی که همیشه راه خوب میرن که اونقدر آفریده بود که جای خالی دیگه نبود، ملائکه هستن. آدم ایزاده میخواست خلق بکنه برای اینکه موجودی باشه دوراهه باشه و خودش با انتخاب آگاهانه راه خودش رو پیش ببره. انبیا هم که فرستاد برای چی فرستاد؟ که راه را نشون بدن، نه به زور بکشن. هدف از انبیا این نبود که با افسار بندازن سر انسان ها و بکشنشون به طرف خوب. اون دیگه انسان نمیشود. اونی که افسار سرش میندازن میکشننش که انسان نیست. اونا خواستن انسانی تربیت بشه که با انتخاب خودش راه زهی بره، نخواستم نره. انسان یعنی انا هدیناه السبیل اما شاکره و اما کفر، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هدف انبیا این بود که راه را روشن کنند، زمینه انتخاب و آزمایش را برای انسان ها فراهم کنند تا بعد هر کدوم هر چی میخوان انتخاب. البته در این دایره بعد از این که کسانی در یه اجتماعی یه عده راه خوب را انتخاب کردن یه عده بد، یک تکلیف جدیدی برای انبیا پیش میاد که وقتی در یک جامعه مخلوطی از انسانهای مختلف فاسق و فاجر و مؤمن و صالح هست چگونه این جامعه را باید اداره کنه. اونجاست که احکام اجتماعی دین مطرح میشه، در یک چارچوبه خاصی حکومتی تشکیل میشه و احکام الزامی دین در اونجا اجرا میشه. اون هم برای این است که یه عده‌ای با انتخاب به انتخاب خودشون دین را پذیرفتن، ولی به زور کسی رو نمیاد بیاد احکام اجتماعی اسلام را اجرا کنه. اول با عده‌ای مؤمن بشن، این دین را قبول کنن، بگن ما میخواییم احکام دین اجرا بشه. اون کسانی که نمیذارن اونا رو جلو اونا رو میگه، اون موانع را برطرف می‌کنه. بله بعد از این که جامعه دینی تشکیل شد الزاماتی خواهد بود، مجازاتی هم خواهد بود، اما این منافات نداره با اینکه یک تربیتی است برای اختیار و برای انتخاب صحیح انسان‌ها. دیگران مانع می‌شدن از اینکه افرادی با اختیار راه خودشون رو برن، اون موانع را برطرف می‌کردن تا دیگه زمینه رشد برای سایرین فراهم بشه. و این که قرآن می‌فرماید ما انبیا را فرستادیم برای اینکه عدالت را در جامعه برقرار کنند، لیقوم الناس بالقسط. خب میگن پس چرا عدالت برقرار نشده در جامعه؟ نمونه‌شو کشورهای اسلامی خودتون. این کشورهای اسلامی که همه مسلمانن و پیغمبر اسلام رو قبول دارن، قرآن رو قبول دارن، پس چرا عدالت اجرا نشدی؟ معلوم میشه که این برنامه کاملی نبودی، یا برنامه ضعف داشتی یا مجری برنامه، یا از این دوتا خارج نیست. اونا میگن، اهل شبهه میگن، میگن اگر ما در یک جامعه ای دیدیم صلاح و سداد برقرار نشد، عدالت اجرا نشد، فساد و فحشا رواج پیدا کرد، از دو حال خارج نیست، یا قانون خوبی در این جامعه نیست یا مجریان خوبی ندارد. اگه قانون خوبی باشد کسانی هم خوب اجرا کنند، خوب نتایجش هم باید این باشه که جامعه اصلاح بشه. پس این جامعه های اسلامی شما یا باید بگید قانونش قانون درستی نیست یا مجریانش. خب حالا این مجریان رو گفتید فاسد بودن، اجرا نکردن سلاطین و دیگران. خب خود پیغمبر اکرم و ائمه اطهار چطور؟ اونا که آدم های خوبی بوده، مجریان خوبی بوده، چرا نتونستن جامعه رو اصلاح کنه؟ یا دین اشکالی داشت، قانون دین نارسا بود، یا مجریان درست اجرا نکرده؟ شما که میگه دین کامل ترین است، مجریانش هم که معصومن، پس چرا تعقیب میدارن که دارن؟ جوابش همین است که لیقوم الناس بالقسط، مردم خودشون عدالت رو اجرا کنن بل اختیار. اونا فقط زمینه فراهم شدن یک جامعه عادلانه رو برقرار میکنن، ولی به هر حال تصمیم نهایی با مردمه. خواستن راه خوب میرن، نخواستن راه بد میرن، ولی بلند میشن انبیاء رو میکشن، ائمه هم را به شهادت میرسندن کمان که رسوندن. این معناش نیست که قانون بد است یا مجری ضعیفی. نه قانونی کامل تر از قانون اسلام است، نه مجری بهتر از پیغمبر علی بود. نقصی بود در مدیریت علی؟ در مدیریت پیغمبر؟ ولی بالاخره سر و کار این قانون و این مجریان با انسان‌های مختاره. میخوان اسیان کنن چیکارشون میشه که؟ مگه همه را از دم شمشیر بگذرونن؟ اون وقت انسان مختار درست میشه؟ تا این عالم هست عالم ابتلا و امتحان است، باید زمینه ای فراهم بشه تا هر که میخواد راه خوب را انتخاب کنه، هر که میخواد راه. از کردم اون مسئله دیگری است که اگر یک عده‌ای راه خوب را انتخاب کردن، عده‌ای دیگه مانعشون هستن، اونجا قوانین اجرا اجتماعی با الزام اجرا میشه. این به نفع اون کسانی است که راه خوب را انتخاب کردن، ولی اینجور نیست که بالاخره جبر مطلق بشه. باز اون اختیار اونهاست که ارزش پیدا کنه، مزاحمین را برطرف میکنه. شاید دیگه از مصادیق تزکیه هم همین باشه. انبیا بعد از این که اطلاعاتی به مردم دادن، جهلشون را برطرف کردن، زمینه رشدشون هم را فراهم میکنه. زمینه رشد فردی همیشه هست. هر پیغمبری علاوه بر این که رفع جهل از انسان و از یک فرد میکنه، زمینه رشد او را هم فراهم میکنه، موعظه‌اش میکنه، نصیحتش میکنه، راهنماییش میکنه، تبشیر و انذار میکنه. و همینطور تزکیه اجتماعی، مدیریت جامعه را اگر شرایط فراهم شد، اون دیگه مال همه انبیا نیست، تزکیه افراد وظیفه جز همه انبیا است. یعنی هم باید هدایتشون کنن، هم با موعظه و اینا انگیزه عمل را درشون به وجود بیارن. این تعلیم و تزکیه هست برای همه انبیا است. اما اصلاح جامعه، مدیریت جامعه مال همه انبیا نیست، مال اون انبیایی است که به قدر کافی انسان‌هایی به اونها گرویدند که بتوانند یک جامعه صالحی تشکیل بدن و قوانین اجتماعی الهی را اجرا کنند. اون وقت یه مسئولیت دیگری به عهده انبیا میاد و اون رهبری جامعه است. شاید این عنوان امام که اختصاص داده شده به بعضی از انبیا مال چنین انبیایی باشه. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا. همه انبیا مقام امامت نداشته، مقام امامت یعنی رهبری جامعه مخصوص بعضی از انبیا بود. شاید اونا کسانی بودند که موفق شدند کسانی را هدایت بکنند که به حدی که بتونن یک جامعه صالح را به وجود بیارن، یک حکومت الهی را تشکیل بدن تا تا به این حد طرفدار پیدا نکرده بودن هنوز نوبت به مقام امامتشون نمیرسه. پیشوایی برای کی؟ فقط پیشوایی فردی است. پیشوایی اجتماعی و رهبری اجتماعی اون وقتی است که اونقدر پیروانی داشته باشن که بتونن این احکام الهی را به وسیله اون پیروانشون اجرا کنه. اون وقتی است که حجت بر نبی و بر امام تمام میشه. با چی؟ با وجود ناصر. وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید در خطبه شیخ شقیه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، تا اونقدر دور من را نگرفته بودید که من بتونم احکام اسلام را اجرا بکنم، حکومت صحیح اسلامی تشکیل بدم، وظیفه ای نداشت، حجت بر من تمام نبود، نمیتونستم. اما وقتی حالا حاضر شدید لولا حضور الحاضر، حالا حاضر شدید، بیعت کردید با من، قول دادید که من را یاری کنید، با وجود شما یاران حجت بر من تمام میشه و قیام الحجه به وجود ناصر. به هر حال این یک وظیفه است که مال همه انبیا در ابتدا نیست، بعد از این که انبیا به قدر کافی یاران و پیروانی پیدا کردند که بتونن جامعه اسلامی رو تشکیل بدن، اون وقت این وظیفه هم به عهده‌شون میاد که مدیریت این جامعه را به عهده بگیرن. اون وقت هست که مقام امامتشون به فعلیت میرسه. البته طبق یک تفسیر از امام که عرض کردم شاید تفاسیر دیگه هم داشته باشه و حالا مجال طرحش نیست. به هر حال پس جواب از این شبهه که اگر دین اسلام دین حق است پس نه چرا نتونست جامعه خودش را اصلاح کند، آیا این دلیل این است که قانون اسلام ضعیف بود یا مجریانش قدر متیقن پیغمبر اکرم و ائمه معصومین اونها مدیران شایسته‌ای نبودند؟ جوابش اینه که هیچ کدام. به خاطر اینکه سر و کار با انسان‌های مختار است، بنا نیست بر اینکه به زور به هر قیمتی شده انسان‌ها را هدایت کنند به راه صلاح بکشند. باید زمینه اختیار فراهم باشد. جبر مطلق اگر شد دیگه جایی برای دعوت انبیا باقی نمونه. ما دیگه میشه ارسال انبیا عبث، همونطور که در اون بیان دیگری از امیرالمومنین برای شما نقل کرده که اگر جبر مطلق بود در مقابل اون سوالی که پیرمرد کرد که اگر کان به قضاء من الله و قدر، فرمود اگه منظورت قضا و قدر جبریست پس لازمش اینه که دین بازیچه باشی، افراد مجبورن یک کاری بکنن، پیغمبران میگن نه نکنید این گناه هست، اون که مجبوره، برای چی میگه نکن؟ میشه یه بازیچه ای، کار عبثیست، کار لغویست. فرض اینه که باید زمینه انتخاب و اختیار برای انسانها فراهم باشید تا امر و نهی کنن، بگن تو این راه انتخاب کن، سفارش کن راه خوب برو، راه بد نرو. ما اگه مجبور باشه چه انتخابی، چه سفارشی، چه اجرای حکمی؟ کسی مجبور بوده دزدی کرده، یا مجازاتش کنند، حالا یا امروزی ها زندانش کنند یا طبق اسلام دستشو ببرند. او که مجبور بوده چه مجازاتی شما میکنید؟ مجازات اون وقتی معنا داره که کسی گناهی از روی اختیار کرده باشه. وقتی مجبور است قدرتی نداره، یک کسی به زور دستشو گرفتن پای ایچی را امضا کرده، این امضا نشد. یک کسی را فرض کنید نوشابه حرامی به حلقش ریختن، بعدم بیان چوبش بزنن که چرا خوردی؟ من نمیخواستم، به زور ریختن تو حلق. این گناه نمیشه، مجازات معنی نداره. تا اختیار و انتخاب نباشه نه جای امر و نهی است نه جای ثواب و عقاب. به زور هم اگه یک کسی کار خوبی کرده بعد بگن پاداش بهش بده، اون جوکی که معروف شنیدید، گفتن یه نفر کنار آبشار نیاگارا وایساده بود میخواست تماشا کنید، یکی هولش داد افتاد پایین، بعد اومدن گرفتنش رو باش مصاحبه کردن که شما چقدر تمرین شنا کرده بودید که موفقیت نصیبتون شد، جرأت کردید در این آبشار پرش کنید؟ گفت من خودم نمیخواستم بیام، من هول دادن نفتاده. خب کسی که هولش دادن دیگه جایزه بهش نمیدن که حالا چرا این همه همت داشتی یا همه جرأت داشتی تو این آبشار افتادی. اون وقتی جا داره پاداش بدم این کسی که اختیار با روی اختیار خودش کرده باشی، به زور یک کارش را بندازن در یک کار خوبی یا بدی، بعد بگن حالا یا مجازاتش بدن یا ثواب یا عقاب، و هر دوش غلطه، هم ثوابش بیجاست هم عقابش بیجاست. همه این حرفا مال این است که زمینه اختیاری در کار باشی. پس انبیا هدف اصلیشون این نبود که بشر را به هر قیمتی شده ولو به زور وادار کنند که راه خوب برن، که راه رفتن نمیشد. اون کشندن افسار یک حیوان بی اختیاری بود. انبیا سر و کارشون با انسان هاست، انسان ها میتونن کار خوب بکنن میتونن نه. پس اونا برای چی اومدن؟ زمینه انتخاب صحیح برایشون فراهم کنن، هم آگاهی لازم بهشون بدن، هم تشویقشون کنن به کار خوب و ترک کارهای بد. رسولن مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این نتایجی بود که از این بحث راجب ضرورت بعثت انبیا مترتب می شد و بهانه طرح این مباحث فرمایشات امیرالمومنین برای بعثت انبیا بود. انشاءالله اگر خدا توفیق داد راجب خصوص پیغمبر اکرم شب بعد صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.